خواننده گیلک که هم به زبان معیار درست می‌خواندن، هم به زبان گیلکی نغمه‌های محلی و نغمه‌هایی رو که در موسیقی کلاسیک تنظیم می‌شد، روزآمدی داشت با ارکسترهای مختلف، فردی جامع و شرایط و با دانش بودند و هنرمند، متولد 1296 و متوفای 1386. در گذشت فریدون شهبازیان رو داریم، آهنگساز و نوازنده ویولون و تنظیم کننده که نامشون پای بسیاری از آثار در نوار کاست و سیدی ها بود. 1321 چشم به جهان گشودند و 1402 از این دنیا رخت بربستند. تولد آرش سزاوار، ترانه‌سرا و ملودی پرداز رو داریم، متولد 1322، و تولد محمد علی چاوشی از ناشران موسیقی، متولد 1338، و تولد مسعود شعاری نوازنده و مدرس ستار، متولد 1340. سه شنبه 23 دی تولد فردین خلعتبری، آهنگساز، متولد 1343، و تولد محمد علیزاده، خواننده موسیقی مردموار یا پاپ ایرانی که 1360 به دنیا آمده. چهارشنبه 24 دی تولد فرخزاد لایق، آهنگساز و نوازنده ستار، متولد 1342، و پنجشنبه 25 دی تولد پیام عزیزی، خواننده موسیقی کردی که بسیاری از نغمه های آیینی و مذهبی رو با هنجریشون شنیدیم، به خصوص در متن پیامبر گرامی اسلام، متولد 1353، که یک آلبوم درخشان هم دارن به آهنگسازی ارسلان کامکار به عنوان خورشید مستان در سال پیامبر اعظم به زیبایی خواندن و منتشر شد و به مدیریت و آهنگسازی هوشنگ کامکار هم همراهیشون رو در این آلبوم شاهد بودیم. و تولد صدیق تعریف، کرد تبار اهل سنندج، خواننده، متولد 1334. تولد فریدون حلمی، سازگر، سازنده ساز، متولد 1319. و در گذشت کریم چمن آرا از ناشران قدیمی معتبر موسیقی، متولد 1302 و 1387 هم فوت کردند، که برادر زادشون بابک چمن آرا سالهاست که همچنان فروشگاه بتوبن رو اداره میکنه و بسیاری از مردمان میآیند و به اونجا رجوع میکنند که به عنوان یک موزه موسیقی مطرح هست در بین آشنایان موسیقی. جمعه 26 دی موضوعی درج نشده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهتبی بزرگوار. در این بخش یادی میکنیم از نامداران عرصه موسیقی کشورمون، یادی میکنیم از فعالیت حرفه‌ای و هنری هنرمند فقید استاد زنده‌یاد فریدون شهبازیان.
زنده‌یاد مرحوم فریدون شهبازیان پدرش از ویولونیست‌هایی بود که در ارکستر سمفونیک تهران می نواخت و خودش هم ویولونیست بود، از دانش آموزان شاخص هنرستان موسیقی ملی بود، تحصیلات عالیش رو در دانشگاه تهران داشت و نه فقط به عنوان یک نوازنده، به عنوان شخصیتی که گوش دقیقی داشت، اکثر موسیقیدانان از ایشون بهره می بردن، چه اونایی که تازه کار اومده بودن در موسیقی و دوست داشتن از نظرات اصلاحیشون بهره برن در استودیو و اجرا، و چه اونایی که استاد بودن و دوست داشتن ایشون کارشون رو تنظیم بکنن. از تنظیم‌های مهم اثر ایشون که خیلی شاخص هست و بیش از پیش ایشون رو معرفی می‌کنه، آلبوم‌های نیلوفرانه بود که استاد عباس خوشدل آهنگسازی کرده بودن، چه بعد انقلاب اسلامی که با صدای افتخاری اومد بیرون با اشعاری از زنده‌یاد مرحوم قیصر امین‌پور. ایشون جانانه تنظیم کردن و حتی بعدن که خودشون رهبر ارکستر ملی شدن در همین سالها اخیر، 2-3 سال قبل از فوتشون، در صحنه‌های مختلف مثل برج میلاد و تالار وحدت رو صحنه رهبری این آثار رو هم به عهده داشتن که یادگارهای زیادی از ایشون به جای ماند و جز اولین موسیقی دانانی بودند که بعد از انقلاب اسلامی پای کار اومدن و در تنظیم و ساخت سرودهای انقلابی و 8 سال جنگ تحمیلی ایشون شبانه روز در رادیو که اون موقع یک رادیو بیشتر نداشتیم، رادیو ایران در میدان ارک 15 خرداد فعلی، ایشون آثار درخشانی از خودشون به جای گذاشتن و متعهدانه مشغول به کار شدن.
روحشون شاد و یادشون گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
از کودکی شیفته موسیقی بود و صدایی از درون سینه‌اش او رو می‌خواند تا نغمه‌ها رو برای سازها سامان بده. پدرش از او خواست تا در کودکی با هنر همبازی بشه و از ابتدایی ویولون به دست گرفت.
من در سال 1321 در تهران متولد شدم. منزل مسکونی اون روبروی دانشگاه تهران بود. در اون خونه من متولد شدم. پدرم در اول کارش کار نجاری بود. از نوجوانی میرفت به کلاس ابوالحسن صبا ویولون میزد. در همون سالهایی که من متولد شدم یک گروهی داشت که با اون گروهشون با هم دیگه تمرین میکردن، احیانا آهنگای آماده میکردن. حدود مثلا 7-8-10 سال بعد من به دنیا آمدم و 4-5 سالم بود پدرم دیگه این ارکستر را انداخته بود. هر جا می‌رفت منو گاهی همراه خودش می‌برد. هشت سالم که شد منو به هنرستان عالی موسیقی فرستادم. اون زمان موقعی که اوایل هنرستان بود، خاطره جالبی که برامونده اینه که خب برصورت 8-9 ساله بودم دیگه، منم دوست داشتم مثل بچه های دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، نمیدونم دو چرخه سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمی کنم. موقع که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق در رو اپوش خوف میکرد میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا واس خودم شیطونی میکردم به اصطلاح، بعد خسته میشدم و با میسادم سازکار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم دیگه خودم اوتوماتیکمان میرفتم تو اتاق و ویولون میزدم، تمرین میکردم. پنجره داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون میشدن، بچه محلا که صدای ساز بشنون به اصطلاح.
ویولون راهی بود که فریدون شهبازیان پیدا کرده بود تا نگاه‌ها رو به خودش جلب کنه و این شد که در 17 سالگی هم دیپلم این ساز رو داشت و هم عضوی از ارکستر سمفونیک تهران شده بود. هنجه و توانایی که در آرشه کشیدن داشت او رو به ارکستر گل‌های رادیو برد. اون هم به رهبری صاحب نامان اون روزگار روح الله خالقی و بعد از او جواد معروفی.
رفتم سربازی و چون 19 سالگی گفتم در ارکستر گلها قبول شده بودم. اون موقع رهبر ارکستر گلها زنده یاد روح الله خالقی بود. ساز منو که شنید فورا قبول کرد و بیا سر ارکستر. دوست نداشتم از دست بدم ارکستر گلها رو. سربازی هم شوخی نداره دیگه، باید بری صبح بلند شی، صبحگاه باشه، شامگاه باشه، نمیدونم تمام هفته اونجا باشی. و من چون دوست نداشتم از دست بدم، شوهر خاله‌ای داشتم که توی رتبه دو ارتش بود، سرتیپ بود، به او گفتم که آقای افشار بدست میکنم، گفتم آقای افشار یه کاری میکنی من بتونم ارکسترامو برم. تعلیماتیم تو پادگان اشتات آباد بود، خیابان شمران. فرمانده اونجا بود به نام سرهنگ جاویدپور که دوست شوهر خاله من در اومد و ایشون بهش سفارش کرد که فریدون بذار بره. بعد از سربازی رفتم امتحان دادم و قبول شدم. رفتم دانشگاه تهران، بعدم که وارد دانشگاه شدم اول آرشیتکت قبول شدم، بعد موسیقی قبول شدم، که خب دوستانم که تو دبیرستان با هم خیلی ارتباط داشتیم و ارتباط دوستی خوبی داشتیم، گفتن نه واسه چی میخوای بیای آرشیتکت معمار بشی، برو موسیقی دان بشو.
شاگردی ابوالحسن صبا از اون چهره ای ساخت که اگرچه با ساختن موسیقی کلاسیک غربی سازها آشنا بود و بخشی از اون مکتب محسوب می شد، اما روح موسیقی ایران در آثارش باقی مونده و مخاطب اون رو می شنید.
در دهه 40 یک سریالی در تلویزیون تولید می شد به نام سفرهای دور و دراز، آقای نادر ابراهیمی، زنده یاد نادر ابراهیمی، می‌ساختم. توی این سریال که من موسیقیشو می‌نوشتم، دو تا ترانه وجود داشت که اشعارش مال آقای نادر ابراهیمی بود و این دو تا ترانه رو برای این سریال من ساختم در سال 46 45 46 و دعوت کردم از آقای نوری که تشریف بیارم و اینو بخونم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای.
شهبازیان جایی در زندگیش با شعر و ادبیات گره می‌خورد، با مهدی اخوان ثالث. اخوان و آن تنهایی ابدی در زمستان و تک درختی که شاید روزی جوانه زد و قاصدکی که شاید روزی خبری داشت، اینها همه در یک نوار کاست با موسیقی شهبازیان جمع شد. او در این مجموعه با هوشنگ ابتهاج شعرهای سعدی رو کار کرد و به موسیقی اقوام ایرانی توجه بسیار کرد. فریدون شهبازیان جز به اون کسایی بود که خودش رو به انجام یک کار محدود نکرد. بخش بزرگی از آثارش بعد از انقلاب و برای فیلمسازانی مثل مسعود کیمیایی، سیروس الوند، مسعود جعفری جوزانی، فریدون جیرانی و رسول ملاقلی پور و مسعود دهنمکی بود. اما در میان همه این آثار، موسیقی لیلا و تکنوازی ستاره ایرانی نشون دهنده اندوه لیلا بود. شهبازیان برای پاییزان رسول صدراملی هم اثر تاثیرگذاری نوشت و برای سریال معصومیت از دست رفته داوود میرباقری نگاهی به موسیقی عربی و منطقه داشت که با صدای محمد اصفهانی در تیتراژ تاثیرگذار بود.
باور کن باور کن، تنها ماندی دلا، درد من درد تو درد از عشق ما، باور کن باور کن، غربت را قصه را ای آشنا، باور کن میمیری میسوزی در گناه، سرگردان بی سامان بی آور بی پناه، مرگت را باور کن تنها بی تکیگاه ای هم صدا، می سوزی می سوزی با دردی این چنین، بی شعله بی آتش بی باور بی یقین، دلها را باور کن باور کن یارا.
در ادامه برنامه هفت اقلیم میزبان شماییم به مهر و در این برنامه به صورت ویژه گفتگو کردیم درباره 11 دوره جشنواره موسیقی بیت و حیران سردشت. جناب آقای مهدوی، اگر نکته‌ای مد نظرتون هست بفرم.
این جشنواره از اهمیت بالایی برخورداره، هم به لحاظ عنوان و موضوع و داورانی که حضور داشتن و سابقه‌ای که داره و دبیر اجرایی که همه جوره مناسبه چنین قد و قامتی در این جشن، در این جشنواره، در این مسابقه، هر چی که بخوایم بنامش، دارای اهمیتی است که ما رو بر اون می‌داره بیشتر درباره این مهم صحبت بکنیم و نکاتی رو که پنهان هست و آشکار نیست اصطلاحاً در این برنامه بیم رونمایی بکنیم و از کارشناسان بیشتر بشنویم.
درست.
در این اجراها چه گذشته، در این مسابقه ها چه گذشته و داوران چه روی کردی داشتن و خروجی این جشنواره با اخبار خوبی که ما شنیدیم چقدر میتونه ادامه دار باشه و امیدوار باشیم به سالهای بعد که پربارتر از گذشته برگزار بشه.
امید که این چنین باشه. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده بخش بعدی باشید که در بخش بعدی هم گفتگویی خواهیم داشت با یکی از داوران این دوره از جشنواره بیت و حیران. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه هفت اقلیم. درباره 11 جشنواره موسیقی بیت و حیران سردشت با شما گفتگو می‌کنیم. در این لحظه جناب آقای حیدر کاکی از داورهای 11 دوره جشنواره بیت و حیران میهمان ما هستند و برای خط تلفنی ما حضور پیدا کردند. جناب آقای کاکی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
زنده باشید استاد مهدوی، با شما گفتگو میکنن، ما هم شنونده ایم.
سلام و ادب و احترام آقای کاکی عزیز.
ارادتمندم آقای دکتر، خوبی؟ سلامتی؟
بزرگوارید، بزرگوارید.
شما
ما خیلی خوشحالیم. نام داوران رو که شنیدیم، به خصوص شما و استاد علی اکبر مرادی، وقتی در هر جشنواره حضور داشته باشید، چه داوری کنید، چه اجرا بکنید، چه سخنرانی داشته باشید، به اعتبار اون جشنواره میافزاید. از زبان شما شنیدنی است که دورهای قبل هم داور بودید یا امسال بودید؟ فقط
از کام خدمتون، من برای اولین بار در واقع در جشنواره سردشت به عنوان داور دعوت شدم و به نظر من یکی از بهترین جشنواره‌هایی که در واقع توی ایران برگزار میشه همین جشنواره سردشته، به خاطر تنوعی که در گروه‌ها و کسایی که در تک‌نوازی‌ها آوازها شرکت میکنن، تنوعی که هستش کم نظیره. یعنی از سراسر ایران گروه‌های موسیقی و خدمت شما هستم که تک‌نوازها در هر رشته سازی شرکت میکنن و چقدر منظم و چقدر مرتب و چقدر واقعا عالی این جشنواره برگزار میشه و همه چیز سر جاش هستش. من به نظر من به خاطر اینکه کار جمعیه که در این شهر انجام میشه سردشت و یه کار همکاری گروهی هستش که من هیچ جای دیگه ندیدم. عرض کنم خدمتتون که این کار گروهی در این جشنواره خیلی نمود داشت، خیلی به چشم میخورد، به خاطر اینکه انگار یک شهر بسیج میشن، یک شهر با هم تصمیم میگیرن که بهترین نوع یک جشنواره رو ارائه بدن و ما این رو به عینه دیدیم در سردشت، در تمام میدانها، در تمام خیابانها، در تمام کوچه ها می‌دیم این پوستر یا پلاکارد این جشنواره آویزون بود و همه مردم می‌دونستن که یک جشنواره در سردشت در واقع در حال برگزاریه. و
یعنی به معنای حقیقی کلمه مسئولان شهری همه جوره پای کار بودن.
بله آقای مهدوی، تمام مسئولین سردشت اونجا بودن، امام جمعه قبلی و امام جمعه حال، اول تا آخر اجرای جشنواره امام جمعه سردشت اومده نگاه کرده
به به بله.
و با عشق و علاقه نشسته پای نوازندگی هنرمندها. خب این به نظر من خیلی ارزشمنده که وقتی که تمام شهر بسیج میشن یک کاری رو انجام بدن،
بله،
اینو باید به نظر من حمایت کرد و اینو باید به گوش همه شهرها و همه جاهای دیگه ایران رسون. وقتی میخواین یک کار فرهنگی بکنید، مردم به بهترین نحو این جشنواره رو در واقع،
اصلا جشنواره رو بخشای خصوصی بهتر از بخشای دولتی برگزار میکنن. یعنی برون سپاری باید انجام بشه و دولت کمتر باید تصدیگری کنه. این اصل 44 قانون اساسیه.
بله، واقعا به عینه ما دیدیم که این جشنواره با دبیری دوست هنرمندمون، دوست پژوهشگرمون آقای منصور بهرام بیگی خیلی خوب برنامه ریزی کرده بودند. ایشون اصلا از جزء اداره خاصی هستش، یه هنرمند مستقله که
از پژوهشگران خطه کردستانن. بله،
عالی، خیلی عالی داره کار میکنه، خیلی خوب داره کار میکنه. و اسپانسری هم که گرفته بودن خانم، اگه اشتباه نکنم خانم پوری اسپانسر این جشنواره بودن،
از حامیان. ولی بله،
حامیان جشنواره بودن و واقعا همه چیز سر جاش بود. این برای من خیلی جالب بود و این باعث میشه که هنرمنده بزرگی مثل استاد علی اکبر مرادی، مثل آقای دکتر مرآتی، آقای خان قیطاقی از مشهد تشریف آورده بودن، اینا اینا هم در واقع داور هم و کسایی که موزیسین هستن با عشق و علاقه میان تو این جشنواره شرکت میکنن. وقتی که میبینن همه چی اصولی و سر جاش داره برگزار میشه. اگه سوال دیگه دارین در خدمت هم.
حیف، من واقعا توفیق نداشتم، ایشون دعوت کردن که ما هم در خدمت عزیزان باشیم. سعادت نداشتم، ولی خب وقتی اخبار رو دنبال کردیم دیدیم بسیار پربار بوده. اگر میخوایم مقایسه داشته باشیم، که خود شما سالها جشنواره برگزار کردید در کرمانشاه، در منطقه گوران، درسته؟
بله بله.
شاید این مقایسه درست نباشه، چون خودتون هم در صحبت اولتون اشاره کردید که در سردشت همه حضور دارن و فراوانی درش هست، اما خب در گوران فقط تنبور نوازا هستن، درسته؟
بله، تنبور، البته بقیه موسیقی های مناطق کردشان شرکت میکنن در بخش جنبی. تنبور در جشنواره کهن آواهای تنبور هم بخش جنبی داره، هم بخش مسابقه داره، هم بخش گروه های مسابقه شرکت میکنن. اما در موسیقی های دیگر مثل سازهای مثل دف و مثل سازهای بادی مثل دوزله و نرمینای اینا در بخش جنبی تنبور هستند. آوازهای قدیم زهوره و مثل سیاه چمانه و مثل اینا در بخشی که ما در خدمت استاد علی اکبر مرادی هستیم که این جشنواره رو با هزینه شخصی خودشون برگزار میکنن. و جشنواره هم که ما برگزار میکنیم در واقع تمام، خدمتتون عرض کنم که مردم همون روستای ما و روستای اطراف دارن با دل و جان حمایت میکنن، همکاری میکنن.
آفرین.
و این به نشانه مردمی بودن یک جشنواره هست.
بله.
و تو یک جشنواره تو یک روستای کوچیک میبینی مثلا در سطح کل کشور در واقع برد خبری داره، همه دنبال میکنن آیا چه اتفاقی افتاد اونجا، چی شد. این در واقع کار که مردم بخوان انجام بدن به نظر من اینجوری خوب میشه، کاری که مردم بخوان انجام بدن.
آقای کاکی عزیز، چون وقت اجازه نمیده من پرسش آخرم فقط مطرح بکنم، از شما پاسخ بشنویم. اینکه در گوران شما اومن داورانتون از همون منطقه خودتون هستن،
بله،
اما خب سردشت میاد این جرأت و جسارت رو میکنه، داور از اقصا نقاط کشور دعوت میکنه و
بله،
این میتونه تفاوتهای رو ایجاد بکنه. آیا شما این رو میپسندید یا خیر؟
ببینید، جشنواره‌ای که در سردشت برگزار شده جشنواره برگزار کننده ارشاد بوده، درست مردم اومدن پای کار و تمام کار رو توی یک شهر انجام داده، منتها این جشنواره دولتی بوده، در واقع خصوصی نبوده. درست اسپانسر خصوصی اومده حمایت کرد، اما خصوصی عنوان یک جشنواره خصوصی نمیتونیم بهش اشاره کنیم. اما جشنواره ما هم در واقع فقط منطقه خودمون نیستن، ما در جشنواره کهن آواهای تنبور داورهایی داشتیم مثل آقای استاد کیخسرو پورناظری داشتیم، از بچه های صحنه آقای استاد زنوری داشتیم، آقای سید نادر اجاق داشتیم، خانم محمدی داشتیم جز نوازندهای تنبور، و اساتید دیگه استاد ارشید کامکار اومدن، استاد کهان تلهور اومدن.
بسیار خوب.
اینا مثلا اومدن به عنوان داور در واقع همکاری کردن با جشنواره کهان آواهای تنبور. این نبوده که فقط تنبور نوازهای محلی باشن.
سپاس و درود. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
موفق باشید.
باشید.
خیلی متشکرم آقای کاکی بزرگوار، سپاس از همراهی شما.
سلامت باشید. خدا باشید.
در بخش پایانی برنامه با شما همراهیم جناب آقای مهدوی. امیدواریم که در برنامه‌های آینده بیشتر بتوانیم درباره این گونه از جشنواره‌های موسیقی نواحی صحبت بکنیم با شنوندگان و شاهد برگزاری بیش از پیش این گونه جشنواره‌ها باشیم.
انشالله. ببینید خیلی حرف هست و ما یک نمای خیلی خیلی کلی و کوتاهی رو میتونیم تو برنامه‌مون داشته باشیم از این رخدادهای مهم. امیدوارم فرصت‌های بیشتری در اختیارمون باشه و بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم.
انشالله. سپاس از همراهی شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهی و توجه شما دوستان عزیز شنونده. امیدواریم که باز هم در برنامه‌های آینده میزبان شما باشیم. به مهر. نگاه خداوند همراه لحظه‌های شما. خدا نگهدار.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به ده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.